جوام خیلی بود. سپاس از شما و از شمایی که همراه ما هستین. کافه صبح برای شما پیشکش هایی دارد.
قهرمانم میشه شاد و خندونه، روحیش بالا سقم رو گردونه. قهرمان می جنگه و تسلیم نمیشه، ضعیف نیست که بشکنه مثل شیشه. قهرمان خودشو باور داره، تو هر شرایط خدا رو یاور داره. قهرمان هیچ وقت تسلیم نمیشه، بخور زمین غمگین نمیشه. باشو رفیق باینده دیدار کن، قهرمان درون تو بیدار کن. قهرمان تویی اینو باور کن، خدا رو واسه خودت یاور کن. باشو رفیق باینده دیدار کن، قهرمان درون تو بیدار کن. قهرمان تویی اینو باور کن، خدا رو واسه خودت یاور کن. ادامه میده چون تو ذهنش نتیجه یه کارو دیده. قهرمان به بقیه کاری نداره، جز موفقیت تو ذهنش راهی نداره. بگو قهرمان زندگی منم، چون هیچ وقت از مشکلات حرف نمیزنم. بگو قهرمان زندگی منم، سرم بالاست چون نگاهم به خدا. باشو رفیق باینده دیدار کن، قهرمان درون تو بیدار کن. قهرمان تویی اینو باور کن، خدا رو واسه خودت یاور کن. باشو رفیق باینده دیدار کن، قهرمان درون تو بیدار کن. قهرمان تویی اینو باور کن، خدا رو واسه خودت یاور کن. باشو رفیق باینده دیدار کن، قهرمان درون تو بیدار کن. قهرمان تویی.
چطور میشه خوشی ها رو با دیگران شریک ساخت؟ خانم ملی از شولگر گفته با یک اولپرسی ساده، چند سنه وقت ما را میگیره اما دلی رتمن خوش میسازیم. فهیم جان از درواز بدخشان گفته که گوش کردن به درد دل افراد میتونه دل اونا را خوش بسازه. سپاس از شما که راهکارهایتان را ارائه کردین از طریق پیامک ها، فایل های صوتی که روان کردین به برنامه کافه صبح، برنامه خودتان. امروز از اشتراک گذاری خوشی ها با دیگران صحبت کردیم، فردا از چی گپ بزنیم؟ سبا گپکایی داریم امرای اونایی که کمی شک دارن به قضیه، کمی ناامید هستن و این سوال مطرح میکنیم که چرا گاهی خنده و شادمانی بر ما دشوار میشه. این قضیه رو اگر باز کنیم، باز مبحث موضوعی ما انشالله به جاهای خوب میرسه. انشالله که فردا با کافه صبح باشین، ما هم به خدمت شما حاضر هستیم و تا آن زمان خداحافظ شما.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس‌ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک و رادیو دری 2093-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. همچنان همراه شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم. از اطفال نازنین میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
خدای خوب، خدای مهربان، نام پاکت را زمزمه می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم آمدیم به سلام شما، باز هم آمدیم با لبخند و شادی که براتون بگوییم قندولکان نازنینا سلام. سلام بر روی ماهتان، سلام به دلهای پاکتان، الهی که مثل همیشه شاد و خوش و خندان باشین، الهی که پالوی خانواده هایتان صحتمند باشین. چه خوب که باز هم برنامه شاپرک میشنوین، چه خوب که در این صبح بهاری باز در کنار هم جمع شدیم و میخواییم گل بگوییم و گل بشنویم. نازنینا 15 دقیقه شاپرک امروز رو بشنویم. اجازه بیتین که ده همی اول برنامه به سریا جان، محبوبه جان و امیر علی جان از هرات و برای ریحانه جان و محمد جان از مشهد سلام بگوییم. قندولک ها، پیامک های پرمهرتان به دستمان رسید. تشکر از همه شما قندولک ها. راستی باز هم به ما پیامک بزنین. این شماره پیامگیر ماست. 07-9-4-7-1-7-1-4-4. این شماره ما به واتساپ هم وصل است. با کمک کلانترهایتان میتونید پیامکهایتان برای ما روان کنید. منتظر هستیم دوستای گله. همی لحظه همراه چه کسی برنامه شاپرک میشنوی؟ همراه خواره خوردت یا بیادر کلانت؟ همراه مادر جانت؟ یا همراه بابا جان و بی بی جانت؟ ما بسیار خوش هستیم که در کنار خانوادت برنامه شاپرک میشنوی. دوستای قنده، هر کدام از ما خانواده‌ای داریم که دوستش داریم. خانواده ما شامل پدر، مادر، خواهر و بیادر و گاهی با حضور بیبی جان و بابا جان کاملتر و کلانتر میشه. چقدر ما خانواده ما را دوست داریم و خدا جان را شکر میکنیم به خاطر خانواده خوبی که داریم. راستی قندولکا، شما در خانواده تان با چه کسی صمیمی تر هستین؟ با خواهر کلانترتان یا با بیادر رزتان؟ نمایش امروز مام درباره رابطه خوار و بیادری است. بشنوین.
علی جان فعلا تا همینجا درس بس است.
ولی او صفحه های دیگیش مانده.
خیر است، اینا رو باز پسان برات میگم.
مانده شدی مریم؟
نه، معلوم است که نه. تو ناجور هستی، هنوز کامل خوب نشدی، به خاطر خودت میگم.
بسیار خوب، تشکر خوارگلم. ای صدایی چیست؟
زنگ موبایل مادر جان است، کپ کرده بودم.
از چه خاطر؟
از خاطر که وقت خوردن دوایت است.
وای نه، من دیگه دوا نمیخورم.
مادر جان میگه اگر دوایت تا آخر نخوری خوب نمیشی.
ولی من فکر میکنم حال بهتر استم.
میفهمم، چون مریضیت کم کم خوب میشه.
پس دیگه نیازی به خوردن دوا نیست.
گفتم که باید دوایت بخوری، حتما هم بخوری.
الله، بسیار خوب، میخورم. تو از مادر جانم سخت گیرتر هستی.
میخوایی یک دوره دیگه هم بازی کنه؟
نه دیگه بس است، یکم مانده شدم.
حتما دلت میخوایه برای بری فوتبال.
آه، فوتبال خوش دارم. اما این چند روزه که ناجور بودم و در خانه بودم دیگ ناوردم.
راستی؟ من فکر میکردم دیگ بیاری.
خودت مریم جان، بسیار فکر طرف ما بود.
راستی؟ ولی من فکر نمی کنم که کاری کرده باشم.
نه، این قسم نگو.
تشکر. خب یادرم هستی، دوستت دارم.
ساعت چند بجه شده جان مادر؟
چرا مادر جان، چی شده؟
هیچ فکرم نشده جان مادر. وقت دوایت از دوایت نخوردی. آخه دکتر گفته بود که دوایت از سر ساعت وقتش باید بخوری.
تشویش نکنین مادر جان، من دوایم سر وقت خوردم.
از راستی میگی؟ خودت مگه یادت بود؟
من خو یادم نبود، اما مریم جان یادش بود.
مادر جان، من موبایل تو را سر ساعت کوک کرده بودم برای دوای علی.
آفرین دختر گلم، الهی خیر ببینی جان مادر.
خواهش میکنم. خب علی جان، حالا دیگه وقتش است که ادامه درس بخونی.
بسیار خوب. کجا بود صفحه؟ اینه مریم، تا اینجا نوشته کردم.
این سوالا رو جواب بده. اگه نفهمیدی من برای توضیحت.
خدا خیرت بده مریم جان، دختر گلم. باش که من ای بشقابا رو جمع کنم ببرم آشپزخانه.
من هم کمکشان میکنم.
نه بچم، نه جان مادر، تو باش پیش بیا درکت کارخانه گیتن رو نشته کنین، من کدام کار ندارم.
بچش مادر جان، کاری دارین که انجام بده؟
کارخانه گیتن نشته کردین جان مادر؟
بله مادر جان، همه هم علی درسارم برش توضیح دادم.
تشکر دختر قندم. عزیز مادر، ده یه چند روزی که بیادرکت ناجور بود من متوجه شدم که خودت چقدر زحمت کشیدی. با وجودی که خودت هم درس داشتی، اما قد بیادرت در درسش کمک کردی. همراه بیادرت بازی و ساتیری کردی که دق نیاره. دوایش سر وقتش دادی و روزای اولی که ناجورش سخت بود رقم یک پرستار از بیادرت پرستاری کردی. اینا رو من دیدم جان مادر.
خب مادر جان، علی بیادرم از دوستش دارم.
میفهمم دختر قندم، ولی تو واقعا یک خوار خوب و دلسوز هستی و من از خودت تشکری میکنم بابتی کارایت.
شما همیشه به ما میگین نسبت به هم مهربان باشه.
آفرین که به گپم گوش میکنی عزیز مادر.
علی هم بیادر خوبیست، با من مهربان است.
بله متوجه هستم، دیدم که گاه برات توفم میگیره، گاه برات خوراکی مزه‌دار میاره جان مادر. دیدم که او هم با تو محبت و مهربانی داره. آفرین به شما دو نفر.
به خاطر مهربانیش من میخواستم برش محبت کنم.
آفرین به تو دختر گلم. فقط یه گپ دیگه هم برات میگم جان مادر. دلم میخواه همی رقمی که امیال فکر طرف بیادرکت است، بخیر وقتی هم که کلان شدی و رفتی طرف زندگی خودت، فکر طرف بیادرت باشه. وقتی که هم تو و هم علی بیادرت صاحب زندگی جداگانه شدین، با بازم همراه هم مهربان باشین. گوشتان به یکدیگه تان باشه. اگر یک وقت خدایی نخواسته با کدام مشکل برخوردین، با هم دیگه کمک کنین.
100% همه قسمت مادر جان. حتما. همیشه فکرم طرف علیست.
آفرین به تو مریم جان. بزرگان دین ما ما را سفارش کردن که با هم مهربان باشیم، اعضای خانواده خود دوست داشته باشیم و در وقت مشکلات به همدیگه کمک کنیم.
به چشم مادر جان.
الهی مادر صدقیت شبه.
گله نمایشه شنیدین؟ امیدوارم که خوشتان آمده باشه. همچنان با ما همراه باشین. نوبتی هم باشه، نوبت پیمک های شما دوستای خوب ماست. امیر حسین جان از بامیان گفته خانواده ما پر جمعیت است. من 4 تا خور و 4 تا بیادر دارم. ما همراه هم بازی و ساتری میکنیم، با کورس قرآن و رسامی میریم. الهی جمعتان جمع باشه. تشکر بابت پیمکت امیر حسین جان.
شاپرک.
دوستای خوبم، وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. تا فردا که دوباره به خانه هایتان میاییم، خدا نگهدار.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشیم. ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر محمد اسحاقی، جراح و متخصص چشم و فلوشیپ پلاستیک و ترمیم انحراف چشم هستیم. تا در ادامه جلسه قبل در مورد مریضی استرابیزم یا انحراف و قیچ یا کلاج بودن چشم یا لوچ بودن چشم ها صحبت بکنیم. در جلسه قبل گفته شد که انحراف و قیچی و کلاج بودن چشم ها ممکنه آشکار و واضح باشه و ممکنه مخفی و خفیف باشه، و اگر متوجه شدیم که طفل و اولاد ما یک مشکل را در این زمینه داره، حتما باید با دکتر معالج مراجعه بکنیم، مخصوصا اگر موقع دیدن اشیا سر خود کج میگیره، اگر سردرد میشه، خستگی چشم داره، اگر دوبینی داره، یا برای دیدن یک چیزی یک چشم خود بسته میکنن. اینا همه میتونن نشانه های از وجود انحراف و قیچی و کلاجی چشم باشن. راجع به علل هم صحبت شد که ارث و ژنتیک یک علت است، امراض مادرزادی در بچه ها، امراض مغزی و عصبی، متابولیک، تشنج ها و غش کردن ها، بیماری های ذهنی، تروما و ضربه ها به سر و صورت میتونن جز علل باشن، و تاکید شد که برای سلامتی چشم باید منظمن چشم کودکان تست و بررسی شود. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست، و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر لطف کنین، گرچه در جلسه قبل دکتر صاحب در بخشای از صحبتهایتان راجع به اهمیت و ضرورت تشخیص با موقع انحراف یا قیچ و کلاج بودن یا لوچ بودن چشم و معالجه دقیق و با موقعش صحبت شد، اما چون متاسفانه این قسم مشکلات در جامعه ما بسیار ناچیز و بی اهمیته، کسی به او توجه نمی کنه متاسفانه، فکر می کنن یا مهم نیست یا خودش خوب میشه. یک بار دیگه راجع به ضرورت و اهمیت تشخیص با موقع استرابیزم و امی انحراف چشم و معالجه او معلومات بتین، ممنون میشیم.
اگه اجازه بدید من تو دو گروه کنم، یه سری اهمیت و عوارضی که در رابطه با خود سلامتی فرد داره به عنوان بیماری، یه سری عوارض و اهمیتی که از نظر مسائل اجتماعی و روحی روانی که برای شخص ایجاد میکنه اهمیت داره. اما قسمتی که مربوط به سلامتی فرد همچنان که به صورت پراکنده مطرح شد، مهمترین اهمیتش اینه که اگر ما استرابیسم رو به موقع تشخیص ندیم و درمان نکنیم، شخص دید دوچشمی و دید سه‌بعدیش مختل میشه. این دوتا ویژگی وقتی مختل بشن، شخص در آینده شغلیش خیلی تاثیرات منفی داره. این اگر شخص دید سه‌بعدی نداشته باشه، فرض حالا من مثلا چشم پزشک بخوام مثال بزنم، نمیتونه یک جراح بشه. یعنی اگه دید سه‌بعدی نداشته باشه، یک عمل جراحی نمیتونه انجام بده. خیلی ظریف میلیمتری بخواد انجام بده نمیتونه انجام بده. ساده ترین مدلش اینه که اگه شخص سه‌بعدی نداشته، دوتا نوک مداد رو هم دیگه نمیتونه بذاره. سوزن اگه بهش بدین نخ بکنه، اگر دید سه‌بعدی نداشته باشه نمیتونه این کارو بکنه.
بله،
تو رانندگی دید سه‌بعدی خیلی اهمیت بسیار زیادی داره. اگر دید سه‌بعدی نداشته باشه نمیتونه فاصله ها رو با هم چیکار کنه، تخمین بزنه، فاصله های نزدیک دورتر. یا فرض کن شغلای خیلی حساس مثل خلبانی، مثل پرواز، بعضی شغلای فنی رو نمیتونه انجام بده. به همین خاطر الان تو بسیار از مراکز وقتی شخص میخواد مصاحبه بره برای انتخاب یه شغلی، به خصوص شغلایی که خیلی مثلا میخوان تو رزنتامون پزشکامون که میخوان بیان رشته جراحی انتخاب بکنن، یکی از معاینه‌هایی که براشون انجام میشه معاینه سه‌بعدی هست و موقع اینو انتخاب میشن برای ما جراحی که اون تست سه‌بعدی رو بتونن با موفقیت چکار کنن، پاسن. یا الان جو خلبان میخوان بشن یا خیلی شغلای مهندسی دقیق، از این کتابچه، این تست کتابچه مخصوص داره که میرن این تست رو، مثل شما که میرین تابلو دید از شما میپرسن، اونم یک کتابچه جدا برای خودش داره که میرین تست سه‌بعدی میدین. اگر تست سه‌بعدیتون طبیعی باشه میتونیم بریم اون شغل چیکار کنیم، انتخاب کنیم. متاسفانه یکی از چیزایی که ما تو جامعه واقعا این غفلت داره میشینه.
بله،
و همینی که میبینیم، شاید یکی از عللی که ما بسیار از افراد کارهای لازم در اون شغل خاص رو ندارن همینه که این معاینه‌های چشمی براشون انجام نمیشه. که آیا اون شخصی که اون شغل انتخاب کرده نیاز به دید سه‌بعدی داره، آیا اون تست سه‌بعدی رو داده یا نه. متاسفانه در جامعه ما هنوز این خیلی جا نیفتاده، ولی تو بعضی رشته مثلا فرض کن رشته خلبانی کاملا اینا چی شده، جا افتاده، یا بعضی تو بعضی رشته‌های پزشکی جا افتاده، ولی اوورالی هنوز خیلی خوب جا نیفتاده. پس بنابراین مهمترینش این هست. بل علاوه بر این، وقتی شما گفتیم انراف که داره، از اون چیزی که انراف داره استفاده نمی‌کنه. وقتی چون استفاده نمی‌کنه تنبل میشه. مثل شما دستتون، اگه یه دستتون استفاده نکنه، یه پاتون از استفاده نکنه، عضلات چی میشن؟ ضعیف میشن و به تدریج ضعف پیدا میکنن.
بله،
بنابراین شخصی هم که دچار انحراف چشم تو بچه‌ها به خصوص، از اون چشمی که انحراف داره استفاده نمیکنه و تنبل میشه و دیدش دیگه در بزرگسالی قابل اصلاح نمیشه. پس این دوتا عارضه بسیار مهمه.
بله،
اما وسایل اجتماعی و یه مشکلی که ما قبلا با بیمه ها داشتیم اینه که بیمه ها می اومدن انحراف چشم رو زیبایی حساب میکردن. مثلا میگفتم مثلا شبیه رینوپلاستی، شبیه بلفروپلاستی، یا شبیه شما عملی زیبایی. بعد جفتت که انحراف چشم، درسته ما میگیم در ظاهر فرد به هم میخوره، ولی از اون طرف این به عنوان بیماری زیبایی نیست. اولا که یک بیماری هست و اینه که واقعا رو زندگی عاطفی و روزانه فرد اثر میگذاره. یعنی ما خیلی دانش آموزا رو داریم که به خاطر انحراف چشم، چون اینکه خیلی ظاهرش خیلی مشخصه و از طرف اطرافیان و بچه‌ها مورد گاهی خدا نکرده موجب تمسخر قرار میگیرن، اینها اعتماد به نفسشون مختل شده و بعضی از اینها ترک تحصیل کردن و روی راندمان کاریشون هم خیلی تاثیر گذاشته. بعد دیگه بیمه‌ها قبول کردن که نه، انحراف چشم عمل زیبایی نیست و به عنوان یک بیماری هست. بنابراین ما انحراف رو به عنوان یک زیبایی محسوب نکنیم. یعنی تو هر سنی که هست باید مراجعه بشه برای درمان، چند نظر بیماری، چند نظر ارتباطی که اجتماعی که شخص پیدا میکنه، از نظر عوارضی که برای اعتماد به نفس و کارایی روزانه اون فرد داره.
دکتر صاحب، آیا بعضی عملهای جراحی و آپریشن های چشم مثل عمل آب مروارید یا کاتاراکت و با اصطلاح عامیانه گل چشم میتونه باعث انحراف چشم شوه؟ چون گاهی افراد بعد از عمل جراحی از دوبینی شکایت دارن.
میتونه عملهای جراحی چشم منجر به انحراف بشه. یکی از شایع ترین علتاش اینه که شخص قبلا که حالا آب مروارید داشته، یه مشکلی داشته، اون چشش رو حالت نهفته و خوابیده نگه داشته بود. حالا که شخص عمل جراحی انجام میده، دیدش که خوب میشه، تازه این چشمش بیدار میشه. دیدی که بهتری پیدا میکنه دیگه، اون چون دیگه به یه وضعیت جدیدی پیدا کرده، از اون مرحله ساپرس کردن در میاد و این میخواد با این چشم با چشم سالم رقابت بکنه و موقتا دچار چی میشن؟ دوبینی میشن. یعنی بعضی بیماران بدون عمل جراحی چشم ممکنه دچار دوبینی بشن.
دکتر صاحب، بعضی افراد که انحراف و قیچ بودن چشم داره کلاج هستن، بعد از عمل نیاز به عینک دارن و عینک طبی برشان تجویز میشه. ای به خاطر تنبلی چشمشان است یا ممکنه مشکل دیگی باشه؟
ببین، خب خیلی وقت بچه‌ای که انحراف دارن، یکی از علت شایعش خود عیوب انکساری، حالا ما راجع به علل باز بحث میکنیم، یکی از علت خیلی شایعش عیوب انکساری هست و در بین عیوب انکساری دوربینی، یعنی شخصی که دوربین هست، مثلا شماره چشش مثبت 5، مثبت 7، مثبت 4 هست، اینا چون دوربینن و برای نزدیک باید فشار زیادی بیارن، دچار انحراف میشن.
بله،
اینا رو خب خیلی وقت درمان، حالا بعد تو قسمت درمان میگیم، اینا درمانشون داد تجویز عینک. خیلی از اینا علاوه بر انحراف ممکنه اصلا کلن ضعف بینایی به صورت عیوب انکساری داشته باشن، حالا ممکنه دوربین باشه، نزدیک بین باشه، عیب آستیگمات باشه. تو اینها روال برای اینه که اول ما باید حتما اون عیب انکساریشون رو برطرف بکنیم و تو اینا هم دیگه اون عینک زدنشون جدا باید همیشه بزنن، چون علارغم این که انحرافشون هم چیه خوب شده باشه، چون برای اینکه اگه عینک نزنن دیدشون کم میشن.
دکتر صاحب، یکی از موارد که در مریض های MS مالتیپل اسکلروزیس که یک مشکل مغز و سیستم عصبی است دیده میشه، استرابیزم یا انحراف و کلاجی چشم است. بعضیا فکر میکنن که به خاطر دواها و داروهای MS ها. آیا ایطور است یا نه میتونه ربطی به خود مریضی داشته باشه؟
نه، بیشتر خود MS ایجاد علل به اصطلاح تظاهرات خیلی شایع MS دوبینی هست. خیلی وقت مریضا مراجعه میکنن دوبینی، مثلا شخص بزرگسال مراجعه میکنه دوبینی پیدا میکنه و بررسی میشه میبینن MS داره. پس MS میتونه یکی از علل دوبینی باشه. به این خاطر بیشتر باید خود بیماری MS رو ما به عنوان علت دوبینی بدونیم و یکی از جایی که خیلی چالنجینگه و درمانه خیلی سختی هست همین دوبینی به دنبال MS که اول باید اون درمان اصلیش انجام بشه و بعد از که بیماری استیبل شد و ثابت شد میشه راجع به انحرافش تصمیم گرفت.
بله،
کلن بسیاری از داروها و بیماری ها، بله، اینا ممکنه انحرافهای موقتی ایجاد بکنن.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. فردی که در طفولیت ضربی به سرش خورده و چشمش انحراف پیدا کرده، قیچ و کلاج شده و تا حالا که جوان شده هیچ کاری هم نکرده برای این انحراف چشمش، فعلا وقتی با همو چشم منحرف نگاه میکنه دیدش درست و صحیح نیست، مشکل داره، این چه کار باید بکنه؟ آیا کاری میشه برایش کرد؟
خب میگفتم این ضربه میتونه یکی از علل انحرافش باشه، حالا چه در بچه‌ها تو چه در بزرگان. البته خیلی وقتا خانواده‌ها این مسئله ضربه مطرح میکنن ولی بازم بعضیشون برمیگردن به همون مسئله ای که این انحراف ذاتاً ممکنه وجود داشته و با یه ضربه یا با یه بیماری این تظاهر پیدا میکنه. ولی خب متاسفانه خودشون تا حالا عمل نکردن. خب الان باید یه معاینه چشمی و ازشون انجام بشه که ببینیم آیا مشکل داخل چشمی دارن یا نه. به خاطر اینکه ما اگر که شخص که انحراف داره اگر مشکل داخل چشمی داشته باشه، باید اول ما اون مشکل داخل چشمی رو برطرف بکنیم. فرض کن اگه آب مرواریدی داره، اگه مشکل قرنیه داره یا شبکیه داره، اول اونا رو باید برطرف بکنیم بعد بریم سراغ درمان انحراف.
بله،
انشالله اینو معاینه باید بشن. اگر مشکل داخل چشم نداشته باشن میشه انحرافشون رو تو این سنم چیکار کرد؟ درمان کرد و تحت عمل جراحی قرار بدن.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. سری به اتاق فرمان میزنیم، با هم قسمتی را که همکاران ما آماده ساختن میشنویم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
سرطان دهانه ی رحم قابل پیشگیری است. سرطان رحم اغلب با علامت خونریزی بعد از یائسگی خود را نشان می‌دهد. افرادی که سابقه خانوادگی سرطان تخمدان، سرطان روده بزرگ و سرطان پستان دارند در معرض خطر ابتلا به سرطان‌های دستگاه تناسلی به ویژه اندومتر یا لایه داخلی رحم هستند. هر همه خانم های بالای 30 سال باید با تست دوگانه تحت غربالگری سرطان سرویکس قرار گیرند.
سپاس و تشکر از شما دوستان عزیز و همراهان گرامی بابت شنیدن و همراهی کردن برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد اسحاقی متخصص امراض چشم و فلوشیپ پلاستیک و انحراف چشمی در مورد ضرورت و اهمیت توجه و پیگیری امی مشکل استرابیزم یا انحراف و قیچ شدن چشم ها یا کلاچ شدن چشم ها برای سلامت خود فرد و برای شرایط و موقعیت اجتماعیش در جامعه و میان مردم صحبت کردند و تأکید شد که برای کلاچ بودن حتما باید معالجه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، اگر لطف کنین یک توضیح مختصری هم در ارتباط با انواع و اقسام انحراف چشم بتین.
اول ما دو دسته کلی انحراف داریم، انحراف های نهفته داریم و انحراف های آشکار. اول انحراف آشکار که اهمیت بیشتری داره بگیم، یعنی چی؟ به اصطلاح انگلیسیش پزشکیش میشه تروپیا. انحراف آشکار یعنی که در این حالت که در حال حاضر که من دارم به شما نگاه میکنم یا شما به من نگاه میکنی یا به مریض نگاه میکنیم، در چشمای اون شخص انحراف وجود داشته باشه، یعنی وقتی داره در زندگی عادیش هست انحراف وجود داره، اینو ما میگیم انحراف آشکار. اما انحراف پنهان چیه؟ یعنی وقتی به شخص میگیم به ما نگاه بکن یا به اون تارگت هدفی ماینه که بهش نشون میدیم میگیم به این نگاه کن، دیگه انحراف نداره. ولی بعضی وقتا چشار انحراف میشه، مثل چی؟ خستگی چشم. یعنی وقتی خیلی چشاش خسته بشه، خوابالود باشه و مطالعه زیاد بکنه. اخیراً هم که خب بچه‌هایی که بازی‌های کامپیوتری و موبایل اینا زیاد بازی می‌کنن، اینا دچار چی میشن؟ انحراف مخفی. پس این انحراف مخفی در این مواقع ظاهر میشه.
بله.
برای ما انحرافای آشکار خیلی اهمیت داره، چون برای اینکه اون مشکلاتی که گفتیم، اهمیتی که گفتیم، عوارضی که گفتیم در رابطه با انحراف آشکار ایجاد میشه و انحراف مخفی عوارض چندانی ایجاد نمیکنه، مگر همون خستگی و سردرد چشم ایجاد میکنه. اما ما اونی که درمانایی که بحث میشه و مسائلی که بحث میشه در رابطه با انواع انحراف آشکار هستش. انحراف از یه جور دیگه هم تقسیم میشن. یه سری ما انحرافای افقی داریم، یه سری انحرافای عمودی داریم و یه سری انحرافای چرخشی.
بله.
انحراف افقی بعضی دیدین که خب خانواده بچه‌هاشون می‌بینن که انحراف به سمت بینی پیدا می‌کنن. اینو میگیم انحراف به داخل یا ایزوتروپیا. یا بعضی انحراف به خارج به سمت گوش، یعنی چشمشون میره به سمت خارج یا به سمت گوش که اینو میگیم اگزوتروپیا. بعضی انحراف به سمت بالا پیدا میکنن، بعد از اون به سمت پایین. اما شایع‌ترین انحراف، انحراف از نوع به داخل هست. این انحراف به داخل اگر قبل از 6 ماهگی ایجاد بشه بهش میگیم انحراف مادرزادی، ولی بعد از اون دیگه میشه انحراف اکتسابی. بچه‌هایی که دچار عیب انکساری هستن، اینه به خصوص از بچه‌هایی که دوربین هستن بهشون میگم انحرافای تطابقی، یعنی چون چششون ضعیف هست، چون چشمشون عیب انکساری داره و میخوان عیب انکساریشون رو اصلاح بکنن، فشاری که به چشاشون میاد دچار چی میشن؟ انحراف چشم میشن. بلکه یکی از بیماری انحرافای شایع هست که اینا که به بعضی که عینک میزنن دیگه انحرافشون خوب میشه.
بله.
یه تقسیم بندی دیگه که میشه زمان انحراف هست. این بعضی وقت انحراف همیشگی در چشم بچه وجود داره، بعضی وقتا نه، گاه گاهی وجود داره. پس اونو میگیم انحراف دائمی، اینو میگیم انحرافای متناوب. تا زمانی که انحراف متناوب باشه، یعنی گاهی وجود داره گاهی نباشه، ما خیلی چندان نگرانی ازش نداریم. بخاطر اینکه اون زمانی که نداره، اون سیر تکاملی که اول برنامه بهش اشاره کردیم، اون به صورت طبیعی ادامه پیدا میکنه. ولی زمانی که همش یه چشم انحراف داره، خب این همون هیچ وقت شخص تجربه دید دو چشمی نداره، پس بنابراین مشکل پیدا میکنه. پس اگه موقتی و متناوب باشه خیلی نگران نیستیم، ولی اگه دائمی باشه اینو حتما باید نگرانش باشیم. اینی که متناوب زمانش خیلی مهمه. من اگه یه موقع مادر میاد میگه آیه دکتر من بچه‌م فقط صبح که بیدار میشه انحراف داره، یا هر وقت که مثلا خسته میشه، بقیه‌اش دیگه صافه، این اصلا جای نگرانی نیست، میشیم صبر کرد. ولی یه موقع مثلا مادر میاد میگه نه همیشه انحراف داره، خب اینا که همیشه دارن باید زودتر درمان بشن.
بله.
یه بحث دیگه که ما مشکلی که با خانواده داریم اینه که انحراف آیا فقط در یه چشم وجود داره یا انحراف در دو چشم. یعنی که بعضی وقتا همش انحراف در چشم راست داریم، بعضی وقتا نه، گاهی چشم راسته گاهی چشم چپ. خانواده‌ها فکر میکنن اگر یه چشم انحراف داشته باشه این بهتره، در حالی که ما با این توضیحاتی که از اول برنامه داشتیم راجع به تنبلی، راجع به ساپرس کردن که از اون چشم دیگه استفاده نمیکنه، اگر همیشه یه چشم انحراف داشته باشه خب بچه از یا بچه یا بزرگسال از اون چشم دیگه اصلا استفاده نمیکنه، شدیداً تنبل میشه. انحرافای دو چشمی به مراتب از انحراف یک چشمی بهترن، گاهی راست بشه گاهی چپ بشه خیلی بهتر.
بسیار عالی دکتر صاحب. یک مورد دیگه در رابطه با کسایی است که انحراف و قیچی چشم دارن، کلاج هستن، و پزشکان معالج بعد از معاینه و بررسی اعلام میکنن که با عمل جراحی امکان اصلاح اینمی انحراف به خوبی ممکن و میسر نیست. اینا مشکلشان چیست؟
ببین بله، بعضی از بیماری‌ها داریم که اسمش بیشتر سندرم‌های مثلا انحراف چشم بهش میگیم، و این سندرم‌ها به این علتن که یک عصب کلن، گفتیم ما سه تا عصب حرکات چشم داشتیم دیگه، 3 و 6 و 4، ممکنه بعضی وقتا این عصب‌ها اصلا مادرزادی تشکیل نشده باشن و اختلال حرکتی پیدا کنن. بعضی وقتا اینا واقعا درمانشون خیلی با سختی مواجه میشه، ولی اینجوری نیست که اصلا نشه اینا رو درمان کرد، ولی ما هدفمون اینی که در نگاه مستقیم چیکار بکنیم، حداقل انحراف شخص رو در نگاه مستقیم اصلاح بکنیم. اینا رو میشه به صورت نسبی، همه انحراف چشم رو به صورت نسبی اصلاح کرد.
بله،
حالا بازم باید معاینه بشن، شاید مگر اینکه انقدر شدید باشه یا حرکات چشم شدیداً فلج شده باشه که ما نتونیم هیچ کاری انجام بدیم.
بله، تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. در زمینه درمان و معالجی این مریضا اگه معلومات بتین که برای انواع و اقسام انحراف ها و قیچ و کلاج بودن چشم ها چه کار میکنین؟
در رابطه با درمان، خب اول دو گروه بزرگا و اطفال کلن درمانشون با هم فرق میکنه. در اطفال گفتیم خیلیشون ممکنه بیماری زمینی نداشته باشن، اما خب بعضی بیماری زمینی دارن. اگه بیماری زمینی وجود داره که باید اون بیماری زمینی اصلاح بشه، مثلا اگه بچه از تشنج میکنه خب باید اول تشنجش درمان بشه، یا اگه بیماری متابولیک بیماری عمومی داره اونا باید درمان بشه. از بچه ها نه، بیماری ندارن. اینها رو ما چیکار میکنیم؟ اول تعیین عیب انکساری براشون انجام، اول باید عیب انکساریشون برطرف بشه. بعد از عیب انکساری اگر تنبلی چشم داشته باشن باید تنبلی چشمشون برطرف بشه.
بله،
حالا با عینک یا با بستن چشم، و در نهایت اگر با عینک و بستن چشم درست نشدن که نیاز به جراحی انحراف چشم دارن.
بسیار عالی دکتر صاحب. میدونین که یک باور در میان مردم است که انحراف و قیچ بودن و کلاج بودن یا لوچ بودن چشم اطفال تا 2 سالگی نباید کاری بکنیم، چون خودش ممکن است خوب شود. آیا این برداشت و باور درست است و باید تا 2 سالگی طفل و کودک صبر بکنیم؟
نه، این باور غلطیه. ما البته این باور سالهای قبل ما بیشتر این باور غلط تو در جامعه وجود داشت، ولی الان خوشبختانه روز به روز با آموزشایی که مردم میبینن و اطلاعاتی که کسب میکنن این باور خیلی کمتر شده. نه، ما همچنین تو بحث تکامل گفتیم، همون بحث تکامل چشم 80-90% در 2 سال اول اتفاق میفته. این دید دو چشمی، دید سه‌بعدی اکثرش قبل از 2 سالگی اتفاق میفته. پس بنابراین اگر بچه قبل از 2 سالگی انحراف داشته باشه، یعنی سیستم تکاملی دید دو چشمش طبیعی رشد نمی کنه و شخص دید دو چشمیش از بین میره و دید سه‌بعدیش هم کاهش پیدا میکنه. بنابراین بچه‌ای که زیر 2 سال انحراف دارن باید زیر 2 سال درمان براشون انجام بشه.
بله،
6 ماه اول رو ما یه ذره تقریباً بچه رو زیر نظر میگیریم که اون وضعیت انحرافش مشخص بشه، ولی از 6 ماه تا 2 سالگی اگه انحراف وجود داشته باشه اینا حتما باید مراجعه بشه و معاینات اولیه انجام بشه و درمان مناسب براشون انجام بشه.
سپاس و تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. از جمله فرایندهایی که در داروسازی نوین در جوامع پیشرفته توسط داروخانه ها انجام می شود، تشکیل پرونده دارویی برای هر فرد، داشتن داروساز خانواده و تشکیل پرونده دارویی در یک داروخانه باعث میشه که تداخلات دارویی که پزشکای مختلف برای ما در نسخه‌های مختلفمون اون رو تجویز کردند ولی از همدیگه اطلاع ندارن، از تجویز پزشک قبلی اطلاع ندارن، توسط داروخانه شناسایی بشه و برنامه دقیق دارویی برای بیماره که چند نسخه داره در واقع تدوین بشه. همینطور با توجه به اینکه در پرونده دارویی یک بیمار سبک زندگیش و میزان داروهای دیگه‌ای که داره مصرف میکنه و میزان ورزشش و میزان کافئینی که داره مصرف میکنه ثبت شده، در صورتی که داروها با سبک زندگی افراد یا با میزان مصرف دخانیاتشون یا با میزان مصرف کافئینشون یا با میزان ورزششون تداخلی داشته باشه، داروساز قادر هست که با کمک پرونده دارویی این تداخلات رو مدیریت بکنه و به بیماران کمک بکنه که از داروها به نحو احسن استفاده بکنن. برای اینکه یک داروساز بتونه برای بیمار پرونده دارویی خوبی تشکیل بده، باید اطلاعات کافی داشته باشه و طبیعتاً این اطلاعات بایستی که به صورت محرمانه فقط در اختیار داروساز باقی بمونه، مگر اینکه خود بیمار اجازه بده که اون از اون اطلاعات استفاده خاصی بشود، ولی به طور کلی بایستی که این اطلاعات محرمانه باشه. اما چه اطلاعاتی رو ما بایستی به داروسازمون بدهیم تا او بتواند برای ما یک پرونده دارویی درست ایجاد بکنه؟ خب طبیعتاً اولین اطلاعاتی که لازم هست در پرونده داروی یک بیمار ثبت بشه، اطلاعات فردی بیماره، شامل نامش، نام خانوادگیش، اگر بیمه‌ای داره، نوع بیمه‌اش، اگه بیمه تکمیلی داره، نوع بیمه تکمیلیش و نام پزشک معالجش، اگر پرستار داره، نام پرستارش یا مراقبش و شماره تلفن پرستار یا مراقب و شماره تلفن بیمار و آدرس بیمار. که اینها همه به این دلیل هست که در مواقع لزوم بشود که ارائه اطلاعات انجام بشه و دسترسی و پایش بیمار امکان پذیر باشه. در مرحله دوم آنچه که بیمار دارو مصرف میکنه، یعنی در واقع تاریخچه دارویی بیمار در پروندهش باید ثبت بشه. این داروها هم شامل انواع داروهای نسخه‌ای، داروهای غیر نسخه‌ای، داروهای گیاهی و گیاهان دارویی و مکمل‌هایی هست که فرد داره مصرف می‌کنه، چون همه اینها میتونن با همدیگه تداخل داشته باشن و لازم هستش که در واقع داروساز ما از اون چه که ما داریم استفاده می‌کنیم اطلاع داشته باشه. بعد از تاریخچه دارویی میرسیم به تاریخچه بیماری‌های ما. اگر بیماری زمینه‌ای داریم، به خصوص بیماری‌های کبد، کلیه، وضعیت خاصی داریم، بارداری، شیردهی، بیماری که سر داره، بیماری که آلزایمر داره، بیماری که پرفشاری خون داره، بیماری که دیابت داره، اینا بایستی در پرونده بیمار ثبت بشه تا تداخلات دارویی در این خصوص با بیماری سنجیده بشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
سپاس و تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند و مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان میشود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید.
پیر لنگ لنگان و در حالی که لویی و مارتی زیر بازوهایش را گرفته بودند به برج رسید. پای برج لویی از آنها جدا شد و به کمک دست و پا از ناهمواری‌های دیوار و پیچک‌ها بالا رفت. وقتی بالای دیوار رسید، دستش را به سوی پیر دراز کرد. مارتیه هم از پایین به او کمک کرد. پیر با دست آزادش خود را بالا کشید و عاقبت خسته و بی‌حال آن طرف دیوار افتاد. سرانجام مارتیه هم با آن دو ملحق شد. وقتی حال پیر جا آمد، چند قدمی در خیابان اصلی پارک پایین رفتند و سپس داخل پناهگاهی شدند که خوب می شناختند. این گودال عمیق در میان شاخ و برگ‌ها کاملا ناپدید بود. لویی زیر لب گفت، لااقل اینجا خیالمون راحته. دو دوست به پیر کمک کردند تا روی زمین پوشیده از برگ و علف دراز بکشد. لویی پرسید، خوبی؟ آره، ممنونم. پیر چند لحظه ساکت ماند. دیگران نیز کنار او نشستند. مخفیگاه مطمئنی بود. صداهای خارج از ورای لرزش برگ‌ها خفیف‌تر به گوش می‌رسید. هیچ کس از بیرون نمی‌توانست وجود آنها را حدس بزند. پیر با وجود خستگی زیادی که خطوط چهره‌اش را عمیق‌تر می‌کرد گفت، ممنونم. به خاطر همه چیز ممنونم. ولی چطور شد که شما به کمک من آمدین؟ لویی گفت، مارتیه به من گفت خجالت میکشه که گذاشتین تو تنها بری. تو در معرض خطر بزرگی بودی و ما هم باید تو این خطر با تو سهیم میشدیم. این بود که شانس آوردیم و تونستیم از خونه فرار کنیم. اینطور نیست مارتیه؟
آره، ولی تو کاملا موافق بودی.
نه، فقط یه کمی.
پیر لبخندی زد و گفت، متشکرم، ولی پدر و مادرتون چی میگن؟
و بلافاصله چهرهش در هم رفت. در مورد خودش هم همین مشکل وجود داشت. لویی گفت، فردا براشون تعریف میکنیم، حالا دیگه نمیتونن به ما حرفی بزنن.
پیر به مادرش فکر کرد. این صدا حتما اونو بیدار کرده. حالا چی فکر میکنه؟ باید از ترس دیوونه شده باشه. ماما، منو میبخشی؟
بی صدا اشکهایش جاری شد. مارتیه متوجه شد و با نگرانی پرسید،
درد میکشی؟ نه، نه.
پیر سرش رو برگرداند. لویی سعی کرد با اشاره به خواهرش بفهماند. پیرامون آنها عطر پیچک‌ها با بوی برگ‌های کپک زده درآمیخته بود، ولی آنها توجهی نمی‌کردند.
لااقل اینجا هیچ خطری نداره.
در واقع اینطور به نظر می‌رسید که در آن گوشه دور انسان جنگ و مردم را فراموش می‌کند. همه چیز آنقدر دور به نظر می‌رسید که بچه‌ها با وجود آرامش نسبی خود را گم شده حس می‌کردند. بعد از چند لحظه لویی نتوانست مقاومت کند.
میرم ببینم چه خبره.
مارتیه گفت، بهتر همینجا بمونی،
دور نمیرم.
پیر آرام